داشتن به قدر کافی. دلیلش فقط همین بود که اینها موقعی که با انبیا مواجه می شدن توحید ربوبی و معاد رو نفهمیده بودن و بهش ایمان نیاورده بودن. و گفتیم که توحید و معاد چیزی نیستن که از طریق پیغمبر شما بهش ایمان بیارید. پیغمبر به توحید و معاد نیاز داره تا نبوت خودش رو به اثبات برسونه. از عقلی هم موضوع از این قراره. اینجا بود که جواب اون سوال رو پیدا کردیم. کسانی میتونن امیدوار باشن که وقتی امام عصر میاد بهش ایمان بیارن؟ که تعالیم دینی رو در موضوع توحید و معاد در وجود خودشون مستقر کرده باشن و تا وقتی این کار رو نکرده باشن امیدوار نباشن که اگر امام عصر اومد بهش ایمان بیارن. بعد به این سوال این ارمغانی بود که داشتیم بحثمون. بعد این مطلب رو مطرح کردیم که خب حالا توحید ربوبی چیه؟ درباره توحید ربوبی من صحبت کردم و معنیشو از نگاه قرآن بیان کردم و راه‌های عملی نیل به توحید ربوبی رو هم در تعالیم دینی برای شما گفتم که چجوری حالا ما توحید ربوبی اصلا چی هست، مبانی فلسفیش چیه، که از نظر عقلی چجوری با بپذیریم توحید ربوبی رو و عملا چه تمرین هایی بکنیم و چجوری زندگی کنیم که ایمانمون به توحید ربوبی محقق بشه و تقویت بشه. گفتم که برای این سوال دو دسته جواب وجود داره. یک سری جواب‌های عمومی که در تعالیم دینی هست، یک جواب خصوصی هم سوره طه داره که بهش خواهیم رسید. جواب عمومیشو گفتیم، جواب سوره طه رو بهش خواهیم رسید. من امروز میخوام یک کمی درباره معاد چند دقیقه‌ای با شما صحبت کنم. یعنی اصل دوم، معاد. معاد خیلی موضوع مهمیه. اولا یادمون باشه چیزی که بارها گفتم فقط اشاره میکنم. قرآن میگه که بله، اگر کسی توحید ربوبی رو و اساسا توحید ذاتی رو درست فهمیده باشه و عمیق فهمیده باشه حتما به معاد هم ایمان میاره. اما کون فهم عمیق؟ درست به این دلیل که این فهم عمیق وجود نداره میتوان تصور کرد عده‌ای از افراد حتی توحید ربوبی و فی الجمله بشه بهشون نمره قبولی داد، نه خیلی عمیق که نمرهشون بالا بود، ولی فی الجمله توحید ربوبی رو فهمیدن و بهش ایمان آوردن، اما معاد رو بهش ایمان نیاوردن. این یکی از نکات مهمیه که قرآن میگه. یعنی و نشانه این افرادم چیه؟ حالا من آخر این گفتگوها بهش میرسم، اما همینقدر اینجا فعلا یادآوری کنم که این که انقدر قرآن اصرار میکنه یؤمنون بالله والیوم الاخر، معنی حرف اینه که میتوان تصور کرد کسی یؤمنون بالله باشه ولی یؤمنون بالیوم الاخر نباشه. اگر یؤمنون بالله کافی بود که کسی یومن به الله باشه، یومن به یوم الاخر هم باشه، دیگه اینقدر تأکید نمی کرد روی این موضوع، اینقدر لزومی نداشت این را اصلا تفکیک کنه. بله، اگر الله شناسیمون خیلی عمیق باشه، ایمانمون هم خیلی عمیق باشه، خود به خود ایمان به الله ایمان به یوم الاخر هم میاره. قرآن هم آیه‌ای داره که به صراحتی موضوع، ولی گفتم اینکه حالا کجا به این راحتی اون ایمان و اون درک عمیق به وجود میاد. در زندگی متعارف آدم ها این دوتا قابل تفکیک هن از هم. بذارید اون شاهدش هم الان بگم دیگه براتون. شاهدش هم اینه، قرآن میگه و من الناس من یقول ربنا ربنا ربنا، یعنی توحید ربوبی رسیدن بهش فل جمله، من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. هستن از مردم کسانی که این آیات سوره بقره است، ذیل مسئله حج و اینا میگه، میگه هستن کسانی که میان میگن ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا در این دنیا به ما یه چیزی بده، اما اینا اصلا به آخرت فکر نمی کنن، اصلا به فکر آخرت نیستن با اینکه میگن ربنا. اما و من الناس، اما ادعی هم هستن که من یقول و ناراحتی ببرینش تیمانش کنید، حالش خوبه؟ خوبی دخترم؟ خیلی خسته شده بنده خدا فکر کنم. باش. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. یه عده‌ای هم هستن که میگن ربنا، اما هم به فکر دنیا هستن هم به فکر آخرت هستن. اینا درسته کارشون. خیلی خوب، بذارید بحث معاد رو من خیلی خلاصه کنم، بلکه برسم امروز تموم کنم. فقط از اینجا شروع کنیم که منظور ما از معاد دقیقاً چیه. خیلی خلاصه و مفید بخوایم بگیم منظور ما از معاد دقیقاً چیه. ممکنه کسی بگه که منظور ما از معاد اینه که ما بعد از مرگ هم زندگی داریم و به پاداش و چه میدونم جزای اعمالمون میرسیم. این حرف غلط نیست، ولی یه ذره عمقش کمه. یعنی معاد رو به این شکل تعریف کردن یکمی تعریف یه ذره تعریف ضعیف و سطحیه. بله، معاد رو اگه درست تعریف کنیم این نتیجه هم ازش به دست میاد، ولی ما باید معاد رو مقدار عمیق‌تر بفهمیم منظور ما چیه. من خیلی خلاصه بگم، چون در این باره قبلا هم صحبت کردیم. من فقط محصول کار رو با زیادم در این باره اشاره کردم، محصول کار رو فقط در اختیار شما قرار میدم که معادی که قرآن درباره صحبت میکنه ایمان به یوم الاخر یعنی چی. معاد یعنی اعتقاد به این که جهان هستی باطنی دارد، باطنی که ما امروز به علم حضوری باهاش مواجه نیستیم، اما بعد از مرگ با علم حضوری باهاش مواجه میشه. این تعریف برخلاف ظاهرش اصلا تعریف پیچیده ای نیست، ولی در این حال به نظر میاد به قدر کافی عمیقه و اون عناصریو که باید رو به ما نشون میده. اساس معاد رو من گفتم، معاد یعنی آخرت، یعنی باطن زندگی دنیا. این یکی از کلیدی ترین حرفای علامه طباطبایی در المیزان. آخرت، یوم الاخر، آن چیز دیگر. آخر یعنی چیز دیگر. آن چیز دیگر یعنی باطن موجوداتی که ما امروز با علم حضوری با ظاهر این موجودات ارتباط داریم. شما نگاه بفرمایید، این چایی، این شیرینی، اینا همه این چیزایی که ما اینا ما با علم حضوری باهاشون ارتباط داریم دیگه. یعنی بدن ما با این موجودات ارتباط وجودی داره و اعتباش از نوع دیگری شد، از نوع واقعا از نوع دیگری شد. اون موقع ارتباطش نوع دیگری بود، اتصال وجودیش نوع دیگری. بله، منتها همین موجودات یک باطنی دارن. این باطن رو ما امروز به علم حضور، ما بعضی ها این باطن رو همین الان به علم حضوری میبینن، ولی ما این باطن موجودات رو، باطن هستی رو امروز به علم حضوری نمیبینیم. اما بعد از مرگمون مرحله به مرحله، اونم نه ناگهان همش رو میبینیم، بعد از مرگمون مرحله به مرحله به باطن موجود، به باطن هستی نزدیک میشیم. این که میگن برزخ مراحلی دارد، قیامت مراحلی دارد، اینا همه نشون میده که ما مرحله به مرحله علم حضوریمون رشد میکنه و مرتبه جدیدی پیدا میکنه. همینه، ملکوت هم همینه. یعنی ما ملکوت رو به علم حضوری پیدا میکنیم. ملکوت هم میشه باطن ملک دیگه. ملکوت باطن ملکه در واقع. بله، همینطوره. اون وقت حرف شما درسته. عده‌ای در همین دنیا ملکوت رو میبینند، در همین دنیا آخرت رو میبینند، مثل امیرالمومنین که گفت لو کش فرقتا مزدت تو یقینی. امروز قیامت در پا بشه برای من چیزی فرقی نمیکنه، من همینشو دارم میبینم. ولی برای ما این باب بسته است. البته برای ما میتونه باز بشه، ما پرده ها رو از جلوی چشممون کنار بزنیم، همین الان قیامت رو میتونیم ببینیم، همین الان بهشت و جهنم رو میتونیم ببینیم. بهشت جهنم وجود داره. اون صحابه پیغمبر، زید بود گویا هر که بود، پیغمبر بهش گفت آن جوون کیف از بحته، چطوری؟ گفت رسول الله اصبحت موقنا، من به یقین رسیدم. فرمود که هر چیزی علامتی داره، علامت یقین تو چیه؟ گفت اجازه میدید این اصحاب شما رو یکی یکی بگم کدومشون الان در آتشه و کدومشون الان در بهشته؟ پیامبر فرمود نه، نگو و فهمیدم که راست میگی. آنکه را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. بس کن، میدونم که میدونی. بعد رو به اصحابش کرد، گفت این جوان رو دریابید، این به چیزی رسیده که خیلی ها نمیرسن. پس آخرتی که قرآن میگه، بحث معاد، یعنی اون یا لاقل از زاویه‌ای که ما فعلا باش کار داریم و احتیاج داریم، این است که ما بدانیم اون چیزی که ما امروز میبینیم، میبینیم این همون علم حضوری بهش داریم. اون مرتبه از هستی که وجودن برای ما حاضره، این یک باطنی هم داره. ما این باطن رو امروز به علم حضوری نمیبینیم، بعد از مرگ به این باطن آگاه میشیم. نتیجه این حرف، حالا دقت کنید، حالا ببینید، گفتم اینم اصلیه که قرآن میگه، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. سوره روم علامه خیلی به این آیه و آیات شبیه این استناد میکنن که میگه اینا فقط ظاهر حیات دنیا رو میبینن، واسه همین هم از آخرت چی هن؟ غافلن. یعنی اگر باطن حیات دنیا رو میدیدن از آخرت غافل نبودن. میدیدن، اگر علم داشتن به باطن حیات دنیا، آخرت براشون به چیز روشن و مسلم. شو هم دسته ایشون بگو خودم برات میگم جز بس.
آیه آخر سوره
رومه؟ نه، آیه پنجم ششم سوره رومه، همون اوایل سوره رومه. بله. نه پنجم چند؟ آیه هفتم. بابا گفتم حالا یکی اشتباه، پنجم ششم همون هفتمه دیگه، فرق. نه اوایل سوره رومه، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم قافل. خب این نکته خوب دقت کنید، این نکته سه نتیجه بسیار جالب برای ما بار میاره. یعنی این جمله جمله ساده ایه. ها یه چیز دیگه بگم این جمله رو تکمیل کنم. بله، آخرت باطن زندگی دنیاست که ما امروز به علم حضوری ازش غایبیم و بعد از مرگ به علم حضوری باهاش مرتبط میشیم. اما معنیش نیست که به علم حصولی هیچی دربارش نمیتونیم بفهمیم. ما درباره آخرت به علم حصولی چیزایی میتونیم بفهمیم. همین استدلالاتی که درباره آخرت میشه، همین اوصافی که درباره آخرت گفته میشه توسط اونایی که دیدن و اونایی که رفتن، همون خدایی که درباره آخرت با ما حرف میزنه، اینا به ما علم حصولی میده نه علم حضوری. اگه به مرتبه امیرالمومنین برسیم، علم حضوری هم به آخرت پیدا میکنیم با اینکه هنوز در این دنیا هستیم. پس اینکه ما به علم حضوری آخرت یعنی باطن این موجودات رو نمیبینیم، به این معنی نیست که به علم حصولی هم هیچ چیزی نمیتونیم دربارش بدونیم. نه، یه چیزایی میتونیم بدونیم، هر کسی بر حسب میزان عمق و فهم خودش. خب حالا اینجا یه نکته بسیار، یعنی سه نتیجه خیلی جالب گرفته میشه از جمله به همین سادگی که من گفتم، که هر کدومش قوغایی از آثار. وقتی فهمیدیم این تعریف معاده و این معنی آخرت و یوم الاخره، میفهمیم که اعمال ما در این دنیا، کارایی که میکنیم، یک سری آثار ظاهری دارن و یک سری هم آثار باطنی دارن. چون آخرت باطن زندگی دنیاست دیگه. هر چیزی، هر ظاهری یک باطنی داره. کارهای شما هم یه سری آثار ظاهری دارن، یک سری آثار باطنی دارن. آثار ظاهری کارهای ما چیه؟ این بود که من الان این چای رو خوردم دیگه. یعنی آثاری که در همین دنیایی که ما باش علم حضوری داریم اتفاق میفته، ما میبینیمش. اما اعمال ما یه سری آثاری هم دارن که ما امروز نمیبینیم. همین اعمال ما فرقی نمی کنه. همه اعمال ما. داره بحث جدی میشه. من اون حرفو تکرار کردم و فقط دارم ابعادشو به شما نشون میدم که یک جمله به این سادگی چه ابعادی برای ما بار میاره. وقتی پذیرفتیم که آخرت یعنی باطن دنیا، باطن جهان هستی که ماش مواجهیم، معلوم میشه اعمال ما هم یک آثار ظاهری داره، یک آثار باطنی داره. آثار ظاهریش معلومه، آثار باطنی اعمال ما چیه؟ بیا و درستش کن. دقیق‌تر بپرسیم عمل ما اصلا دقیقاً چیه؟ عمل من اینه که این لیوانو دارم تکون میدم. اراده من و خواست من و نیت من جزء عمل من نیست؟ مسلماً هست. که من خودم دست کم در این دنیا نیت خودمو که میدونم، بل الانسان علی نفسه بصیره، نیت من هم آثار باطنی داره. یعنی وقتی میگم ظاهر و باطن، مثلا خیلی عمیق بدونید، این ظاهر و باطن منظورم ظاهر و باطن وجودیه، نه یعنی فقط چیزی که الان تو این دنیا ما نمیبینیم. بنده الان کره مریخ رو هم نمیبینم، ولی معنیش اینه که کره مریخ باطنه، کره زمینه. بنابراین نیت شما رو هم نمیبینم، ولی معنیش اینه که اون نیت باطنه. نه خیر، نیت هم ظاهره، چون شما که در این مرتبه از هستی هستید نیت خودت هم میبینی. اما همین نیت و همچنین چیزای دیگه اعمال ما، مثل حرکت دست من، مثل آثاری که این چای رو من میپاشم رویشون مثلا، خدای نکرده، این هم یه کاریه دیگه، یه نیتی هم دارم از این کار، یه اتفاقیه. تمام اینها یک ظاهری دارن که شما میبینید و یک باطنی هم دارن. باطن اعمال ما و باطن آثار اعمال ما چیه؟ آه، می آهی که گفتم رو بذارید بعدن یکم بیشتر درباره شاید صحبت کنیم، شاید هم نکنیم، ولی شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. من یه نگاه به ایشون میکنم. فرضاً بفهم یکی از نتایج ظاهری اینه که میبینمش، یکی دیگه از نتایج ظاهری اینه که عاشقش میشم. فرض بفرمایید، مثال دارم میزنم و خیلی دیگه نتایج ظاهری هم داره این عمل من، همه اینا به جای خود، باطنی هم داره، باطنهایی هم داره. امروز شما این باطن رو نمیبینید، فردا باطن آثار اعمالتون رو میبینید. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی فیلم براتون نمایش میدن، میگه یه ویدیو کلیپ بیار اعمالش نشونش بده، اونجا آخرته، اونجا زمینی وجود نداره که دیگه بخواد فیلمتون نشون بدن. زمین پکید، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پکید. پس چیو میبینه طرف؟ ببینید چقدر داره آثارشو این جمله نشون میده، اونجا همون عملشو میبینه. اصلا باطن اصله، ظاهر که ظاهرش بود. کسی نگه یه چیز دیگه داره میبینه، کسی نگه داره جزای عملشو میبینه، نه خیر، خود عملشو داره میبینه. منتهای عمل یک ظاهر تو این دنیا داره، یک باطن داره. شما اونجا به باطن اعمالتون آگاه میشید، یعنی به خود اعمالتون آگاه میشید. آه، عجب دنیایی. خوب متوجه هستید؟ میبینی هر کی میبینه چیکار کرده. من همینجا اگر این بحث و پیشو بگیرم خودش یه ترم گفتگوه، ولی بذار اینجا رها کنم یک جمله دیگه بگم. شما در این زندگیتون، پس یکی ظاهر و باطن آثار اعمال، شما در این دنیا یه سری عللی و عواملی رو در این عالم میبینید. این چای تلخی داره در ذائقه من، یه اثری، یه علتیه دیگه. اگه داغ باشه منو میسوزونه، اینم یه علتیه دیگه. چه میدونم، آب حرارت بدیم تبدیل به بخار میشه، ال میشه، بل میشه. یه چیزایی رو در این عالم میبینید، اینو زدمش گریه کرد، اونو نوازشش کردم خوشحال شد، به این پول دادم اینجوری شد، اون رو کتکش زدم رفت فلان کارو کرد. اینا همه علل، اینکه خود اعمال ما باطنی داره یک طرفه، یک سری علل و عوامل هم در این عالم میبینید دیگه، چه اونایی که به خودتون مربوطه، چه اونایی که به شما مربوط نیست. یه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، کارایی میکنند. اینها هم یک ظاهری دارند، یک باطنی دارند. شما در این دنیا تا وقتی که در این مرحله هستید ظاهر روابط میان موجودات رو میبینید، اما این یه باطنی هم داره. روابط میان موجودات یک باطنی هم داره. چی شد دنیا؟ اصلا یه جور دیگه شد. باز اجازه بدید من زیاد توضیح ندم، اگه قرار شد توضیح بدیم میذاریم برای بعد. فعلا میخوام صورت مسئله معاد رو بگم چیه دیگه. همون جوری که توحید ربوبیت فقط میخواستم صورت مسئله شو بگم چیه. سوم، خب اعمال ما آثاری دارن ظاهری و باطنی، عوامل و علل این هستی آثاری دارن ظاهری و باطنی. ها؟ خود موجودات هم ظاهری دارن و باطنی. دیگه خیلی بحث و فلسفه کنی. شما یه موجود در این عالم میبینی، نه من عملی باهاش انجام میدم، نه توجیهی میکنم که این علت فلان چیز است یا معلول فلان چیز. یه موجودیه در این عالم، این هم یک باطنی دارد. شما داری ظاهرش رو میبینی، یه باطنی دارد که الان نمیبینی، بعد از مرگت مرحله به مرحله بهتر میبینی اینا رو. حالا میفهمید خیلی از حرفا چیه. طرف گفت رفتم طواف کعبه، یه ذره پرده از جلوی چشمش کنار رفته بود و اونجا دیگه زجه زدم، گفتم خدایا این پرده رو برگردن رو چشم من. اون امیرالمومنین بود که تحمل داشت ببینه، من تحمل ندارم. چون دیدم در کعبه تک و توکی آدم داشت طواف میکرد، بقیه یا سگ بودن یا شتر بودن یا گاو بودن یا گوساله بودن، چه میدونم گوسفند بودن یا گراز بودن یا خوک بودن یا کرگدن بودن یا مار بودن یا عقرب بودن. آدم نبود در طواف کعبه، باغ وحش بود به تمام معنا. داره باطن موجودات رو میبینه. پیامبر سنگریزه رو نشون میده، سنگریزه تو دست پیامبر تسبیح میگه، یعنی پیامبر با اون قدرت اعجازآمیزش برای لحظاتی پرده از روی باطن موجودات برای دیگران برمی‌داره، بعدم برمیگرده سر جاش. تسبیح میگن موجودات. یسبح لل و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم. هیچ موجودی نیست که داره تسبیح خدا رو میگه، اما شما نمیفهمید تسبیح اینا رو، باطنشون. آقا من مریض شدم، ظاهرش اینه که میکروب اومد تو بدنه، درستم هست، کسی نفی نمی کنه ظاهر رو، این معادلات همه درسته. حالا برو باطنشو نگاه کن. مریض شدی؟ میدونی چرا؟ مثال دارم میزنم، ما چون دیروز به اون بچه اونجوری نگاه کردی، حالا مریض شد. کسی اصلا نفی نمی کنه وجود میکروبو. بله، مگه ما گفتیم این چای وجود نداره؟ اما علل و عوامل هستی یک باطنی هم داره. تازه این باطن ها بسیار پیچیده تر از این حرفاست که شما میفهمید. شما درباره علل ظاهری هم تازگی ها بشر خیلی متواضع تر شده، خیلی خیلی متواضع شده بشر. آخرش میگه من 70% احتمال میدم این دارو این کارو بکنه، محتمله که به خاطر این میکروب باشه، به 1000 دلیل دیگه هم ممکنه باشه. بشر خیلی متواضع شده، راحت میگه آقا من نمیدونم چرا اینجوریه، ممکنه اصلا اینجوری بشه. ها دیدید که تو پزشکی، توی خیلی مسائل دیگه، روابط باطنی به مراتب پیچیده تره. این که مریض شدی، اونجوری که تو نگاه کردی باید میمردی، ولی نماز خونده بودی، این باعث شد که فقط تب کنی. مثلا دارم میگم، باعث شد فقط تب کنی. اینجوری شد، گرانی شده، ظاهرش اینه که چه میدونم نقدینگی آمده، تورم این حرفایی که شما میده درست هم هست احتمالا، حالا با کم و زیادش باطنی هم داره این علل و عوامل. پدران ما شاید گناهانی کردن و ثوابایی کردن. کی گفته رفتار کارهایی که پدران ما کردن رو زندگی امروز ما اثر نداره؟ چطور پدران ما اگه هوا رو آلوده کنن رو زندگی امروز ما اثر داره، ولی اگر گناهی مرتکب شدن رو زندگی امروز ما اثر نداره؟ یا اگر ثوابی مرتکب شده اثر نداره؟ اینا باطن عوامل هستی، هیچ منافاتی هم با ظاهرش نداره. اوه اوه اصلا یک دنیای جدید به روی انسان باز میشه. خب چون پدرانمون کاری کردن ما دیگه محکومیم؟ نه. مگه پدران شما وقتی جنگل ها رو از بین بردن الان شما حالا محکومی؟ راه‌های پیش پایت هست. از در باطنی هم راه‌های پیش پای شما هست. اصلا این باطن وجود داره و داره آثارشو میگذاره. ما نمیبینیم این آثار رو. نه اینکه من میخوام برم رو باطن اثری بگذارم. این دست من و شما نیست. شما هر کاری بکنی داره به باطن باطنی دارد. هر موجود رو نگاه کنی باطنی دارد. هر اله هر حادثه رو نگاه کنی باطنی دارد. خب چند تا ریفرنس بدم و بحثا دیگه تمام کنم. درباره ظاهر و باطن اعمال که خیلی روایات داریم. بخونید. میگه شما قرآن میخونید اینجا. قرآن میخونید. روز قیامت میشه میمیرید. یک جوانی میاد پیش شما میگه آقا نگران نباش من دیگه با تو هم. مثلا اینا اخباریه که به صورت علم حصولی به ما دادن، اونم در حد فهم ما، چون علم حضوری رو تا پیدا نکنید که نمیفهمید چه جوریه. مثال بزنم، شما یه بچه، مثالی که حالا مثال اینجوری بزنم، یه بچه 7-8 10 ساله رو در نظر بگیرید، بعد میخواد باهاش درباره عشق عارفانه سخن بگید، غیر عارفانه سخن بگید، چه میفهمه اصلا؟ اصلا بالغ نشده، اصلا برای نابالغ درباره بلوغ صحبت کنید، همینجور نگات میکنه. ولی بالاخره شما یه چیزایی بهش میگی، بالاخره یه چیزایی بهش میگی و دستکم با اون گفتنت یه جوری برای بعضاً واقعا میگه تمومش میکنم، با این گفتنت یه جوری برای زندگیش یه راهنمایی بهش میکنی، بی اثر نیست، اما چقدر میفهمه. این از علم حصولی ما نسبت به آخرت. یه چیزایی برای ما میگن، میگن لیلة الرقائب این نماز رو بخون، همین جوری هم بخون، هی نیا بگو نمیشه من 4 رکعتش کنم، من 8 رکعتش کنم، بابا میگم این نماز رو بخون، این جوری هم بخون. اگر خوندی اون وقت یه روزی یه جوانی رو میبینی که میاد پیشت بعد از مرگ، میگه تو کی هستی؟ چقدر خوشبویی، چقدر زیبایی، من تو رو ندیدم تا حالا، تو دیگه کجا اومدی؟ میگه من عمل لیلة الرقائب اون سال تو هستم، حالا نگران نباش من دیگه تا آخر باهاتم. بابا من همیشه با تو بودم، من باطن اعمال تو بودم، من باطن هستی تو بودم، تو منو نمیدیدی. من دارم توضیح میدم براتون دیگه. قرآن درباره قیامت این آیه رو آیه جوادی آملی زیاد بهش تاکید میکنه. میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میگه امروز پرده تو مکشوف شده، یعنی اینا وجود داشت. قیامت به پا بود. فکشفنا عنک غطاءک، امروز پرده تو برداشته شده، فبصرک الیوم حدید، چشم تو امروز تیز شده که داری این چیزا رو میبینی. فبصرک الیوم حدید، حدید یعنی تیز دیگه، فلز تیز یعنی حدید، فلز تیز رو از این جهت میگن حدید که تیزه دیگه، مثلا بینایی تیز هم میگن حدید. فبصرک الیوم حدید، امروز چشم تیز شده، چشم تو تیز شده، اینا که بودن. باطن اعمال. حتی باطن اعمالی که در این دنیا هم اثر میذاره، آقا دعا کردی براش مستجاب شد، این الان باید بعضش جور دیگه ای بود، تو رفتی براش دعا کردی عوض شد زندگیش، تو که نمیفهمی چه اتفاقی افتاده. آقا من چی بهت بگم؟ ولی همینقدر بگم دعا کنید، پشت سر هم به هم دیگه دعا کنید، اثر میذاره. تو که نمیفهمی، تو همین زندگی ظاهریت هم نمیفهمی، چه برسه باطنش. ظاهر و باطن اعمال، خیلی حرف در این باره متون دینی گفتن به ما. در مقام مثل گفتن که شما، خیلی مثال ضعیفیه، مثالایی که ما گفتیم مثالای بهتریه، ولی اونم خب مثالی، میگن شما برای بچه‌ای که در جنینه به دنیا نیومده، هی بیا بگو مترو. مترو یه چیزیه، مترو یه کارت میکشی سوارش میشی میری، ظرف چند دقیقه میرسی شابدالعظیم. چی میفهمه از این حرفای شما؟ راستم بهش میگی، همه اینا راسته، چی میفهمه از این حرفای شما؟ یا حالا بهش میگی که بابا جان، مثلا به اون بچه میگه اینقدر لگد نزن، این مادرت بیچاره شد. اصلا چه میفهمه مادرت بیچاره شد؟ یعنی چی؟ مادر چه میدونه چی؟ هنوز به دنیا نیومده. یا میگی اگر بدونی چقدر داری زحمت میدی به مادرت، یا بهش میگی تو یک پدر هم داری. مادرش هم نفهمیدم چه است، حالا پدر هم دارم. چی میفهمه؟ ولی همه این حرفا درسته وقتی شما بهش میگید، او چقدر میتونه بفهمه؟ این وضعیت ماست وقتی که فل جمله راجع به باطن جهان برای ما توضیح میدن. البته وضعیت ما گاهی از این جهت، از این موضوع بدتر هم هست، گاهی کمی بهتره. یه چیزایی رو خوب به هر حال ما میفهمیم. باطن داره. این باطن اعمالمون، باطن موجودات هم همینطور. باطن اتفاقات عالم رو فقط من یک یادآوری میکنم و بحث رو تموم میکنم. اون سوره قصص که ما بحث کردیم سیدیاش هم هست، که اسمش هم گذاشتیم صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اونجا قرآن سعی میکرد یه نمه ای از این موضوع رو به ما بفهمونه که آقا این اتفاقاتی که در این عالم شما میبینید یه صورتی در زیر دارد، یک باطنی دارد که این شما این ظاهر رو میبینید. واسه همینم قرآن دائم میگفت تو اتفاقاتی رو برید گوش بدید. خیلی بواسطه خوبی بود هستش سیدیاش، هی بر ما توضیح میداد که آقا شما داری یه چیزی میبینی ولی یه اتفاق، یک باطنی داره این ماجرا. واسه همین وقتی میگفتش که این اتفاقات داشت میافتاد و اینجوری، ظاهرش رو توضیح میداد، اما را به را میگفت ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بابا اکثر الناس چی چیو لا یعلمون؟ یه بچه یه تو رودخونه گذاشتنش، چه میدونم یه مرد و زنی که بچهشون نمیشه، این بچه رو دیدن از این خوششون اومده، باش بازی بازی کردن، صاحبم نداشته، وسط رودخونه حیرونه، اینا بغلش کردن بردنش بزرگش کردن، قدرت هم داشتن، تمک فرعون رو میگم دیگه. خب چی چیشه لا یعلمون؟ هی قرآن میگه اکثر الناس لا یعلمون. این اتفاقات به اراده خدا داشت میفتاد تا فرعون نابود بشه. ای بله، تا فرعون نابود بشه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. شما ظاهرش رو میبینید، ما باطنش رو هم میبینیم. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.